الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم
بارك وسلم.
ثم على تقدیر تقدیم دعوا و اجماعات فلا ریب فی وهمها بما یظهر من اکثر المتأخرین. عباراتی نقل شده بود از قدما که البته این عبارات ظهور داشت، عبارت سید و شیخ در خلاف ظهور داشتن که اینها قائلن به عدم جواز انتفاع به متنجسات الا مخرج به دلیل. البته ادعای اجماعشون بر این نقطه ناتمام بود، اونا ادعای اجماع بر این نقطه نداشتن با توضیحاتی که شیخ داشت. حالا از صده بودیم اگرم داشته باشن اجماع مدرکیه، باز ناتمامه. الان می‌فرماید اگر بیم سراغ عبارات متأخرین، متأخرین از مثل محقق علی که مال قرن ششم، اینا رو میگه متأخرین. علامه می‌فرماید اکثر المتأخرین، اینم خودش یعنی تعبیری یک باید دقت بشه بشه، اکثر المتأخرین مخالفت کردن با این قضیه که لا یجوز و انتفاع به متنجس الا ما خرج به دلیل. عکس گفتن یجوز و انتفاع الا ما خرج به دلیل. ببینید بحث رو چجور سرازیر میکنه به چه سمتی. میگه اکثر و متأخرین که اصلا تصریح دارن به یجوز و انتفاع الا ما خرج. معاقد اجماعات رو هم توجیه کرد که اینها معقد اجماعشون عدم الجواز نیست، امور دیگه بود که معلوم. الان عبارات رو به عنوان نمونه نقل میکنه از محقق هندی، از علامه هندی، که اینها قائل به یجوزوی هست نه به لا یجوز. و بعد از نقل عبارات اینها میره سراغ این که حتی قدما را با متأخرین هماهنگ کنه، که قدما هم اگر چه قبلا گفتیم یظهر من عباراتهم القول به عدم الجواز الا ما خرج به دلیل، اما تلاش میکنه شیخ اونها را هم هماهنگ کنه. ببینید الان با کتاب ها شما نمیدونم کجا میشه و کیفکان شاید سه صفحه بعد بشه با کتاب ها شما. میگه کیفکان بل متتبع فی کلمات خیلی نبت بله کیفکان بل متتبع فی کلام المتأخرین یقتع بمستظهرنا. کسی تحقیق کنه در کلام متأخرین از محقق به این وقت قاطع می شود به ما ذکرنا، که اینا قائلن به جواز انتفاع به متنجسات الا ما خرج به دلیل. یقتع به ما استظهرنا من کلمات والذی اظنه، اینجاش مهمه، والذی اظنه و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا. اگر چه ظن من به درد خودم بخوره، حالا بقیه باید برن این ظن رو تحصیل کنن، چون مظنه رو که نمیشه به دیگری انتقال داد، باید سبب و زن رو به دیگری انتقال داد تا او هم گمان پیدا کنه. اونجوری که قصد خودمون رو نمی‌کنیم به دیگری انتقال بریم که ببینید زنی که میگه زن از تتبع در کلمات فقها ها، خب این زن انحسنه، زن حاصله از حس برای دیگران نقل کنی فایده نداره، خبر واحد اگر خود جده خبر واحد ان حسن یعنی حسنه، میگه ما تحقیق کردیم اینجور برداشت کردیم، لذا میگه لا یغنی لغیری شیئا، اگر که ظن من برای غیر من فایده نداره، اون غیر من باید خودشونم برن مثل من تحقیق کنن این مظنه براشون پیدا بشه، این برداشت براشون پیدا بشه. و این کان از ظنو و الذی اظنو ان کلمات القدما یرجع الی ما ذکره المتأخر، اینش مهمه، یه حتی فرمایشات و قدما را ما برمیگردونیم به همین متأخرین. و ان المراد بالانتفاع، این دیگه بیان رجوعه، چطور یرجع او به ان، پس ببینید چه میکنه شیخ، مجموعه کارشو در نظر بگیرید، دلالت آیات را بر عدم الجواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل رد کرد، دلالت روایات رو رد کرد، معاقد اجماعات رو رد کرد، حتی الان میخواد بگه نه فقط اجماع نیست، اصلا قائل هم از متقدمین نداریم اون را یجوز، میخواد بگه ریشه مطلب رو بکرد، آیات درد نداشت، روایت درد نداشت، معاقد اجماعات نبود، حتی فقها هم که حرفی نزدن، این دیگه خیلی ادعای بزرگی میشه، یعنی مطلب رو سرازیر میکنه به سمت این که ادعای اجماع کنه بر یجوز الانتفاع الا ما خرج بالدلیل، کاملا سیر رو عوض کنه. والذي اظن ان كلمات القدماء يرجع الى ما ذكره المتاخرون، پس اجماع ورقش برمیگرده به این سمت میشه. حالا این و ان بیان یرجع، خب تا قبل از این و کیف کان دیگه نقل عباراته، بعد از رو بخونیم عباراتی که از بزرگان متاخرین از محقق این و نقل میکنه، این عبارات ها ظهور داره در یجوز انتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، بعضش که نفسه در معناست، اینو باید دیگه روش خونده میشه. عبارت ببینید، قال محقق هندی در معتبر فی احکام الماء القلیل المتنجس، خب یکی از متنجسات دیگه آب قلیل متنجس، و کل ما این حکم به نجاستهی، هر آبی که حکم به نجاستش بشه، حالا ولو کثیر باشه قلیل نباشه، آب چند خوره ولی رنگ نجاست گرفت دیگه نجس میشه. فرموده لم یجز استعماله، قال فی المعتبر فی احکام الماء القلیل و کل ما این حکم به نجاستهی، حالا عبارت باید معتبر رو دید، من خود اکتاب ندیدم، احتمال میدم اینجوری باشه، قال و کل ما این مقول قال و کل باشه، و کل ما این حکم به نجاستهی لم یجز استعماله، حالا این چاپ های شما قهرم اینا رو دیگه رعایت کرده نظر چاپی این این و کلویه یا کله چی رو تو معترضه بوده؟
نه
تبدیل
احکام معترضه
خب بله، پس این و کلو میشه قاله، قاله و کلو ما این حکم به نجاستهی، هر آبی حکم به نجاستش بشود لم یجوز استعمال، استفادهش جایز نیست الا ان قال و نرید و بالمنع عن استعماله، میگه این که گفتیم لا یجوز استعماله خیال نکنید یعنی باید بریزش دور، نرید و به منع استعمال، استعمال در طهارت را نمیشه با وضو گرفت، طهارت وضو گرفتن غسل کردن، نمیشه با او ازاله خبث کرد، خبث مثلا دست دیگر خونی با او بشوری، استعمال در طهارت یعنی برای وضو نمیشه، ازاله خبث نمیشه، نرید و به منع نريد بالمن ان استعمالي الاستعمال في الطهارات وازاله الاكل وازاله الخبث والاكل والشرب دون غيره، غير اینها جایزه. ببینید الان این عبارت صریح در اینه که اینها استعمالات ممنوعه هستن، غیر اینها که استعمالات ممنوعه نیست همه مجاز. یجوز استعمال المتنجس الا ما خرج بالدلیل، ما خرج بالدلیل اینا بود، با او وضو نمیشه گرفت، نمیشه خورد، نمیشه نوشید، نمیشه غذا درست کرد، نمیشه ازاله خبث کرد، ازاله خبث نمیشه، نجس تر میشه. اما دون غیره مثل بلتین، بلتین گل درست کنی باید مرتوب کردن گل پاک، رطوب مرتوب کردن پاک بگه گل درست کنی و عیبی نداره این آب متنجس رو باش گل درست کنه، با این گل هم ساختمان درست کنه، طور نمیده. سقه یه دابه بده اسبش بخوره، عیبی نداره. انتها کلامش اقولو شیخ انصاری میگه بله سبق والحنا بذالک الماء داخل فی الغیر، کسی با این آب نجس حنا گل کنه بعد اون حنا رو به مو و دست و پاش بزنه، بعد اون حنا رو میشوره دیگه، حالا رنگش، رنگش که نجس نیست. بله سبق رنگی را، پودر رو که رنگی حالا با این آب خیس کنی و استفاده کنی، این هم داخلن که غیر، غیر در کلام معتبر دون غیره، غیر به شامل اینا میشه. فقط نگید بل و تین، بلکه بل و حنا، مکتوب کردن اون پودر حنا.
بل
ان بل سبل کلمه بل نما ان بل سبل و الحنا، پودری که رنگ حنا را اینا را با اونا مطلوب کنید استفاده کنید ایبیند فلا یحرمون انتفابه. این کلام محقق که سریعه دیگه. و اما العلامه فقط قصر حرمت استعمال الماء المتنجس فی تحریر و القواعد و الارشاد، محدود کرده، قصر محدود کرده حرمت استعمال الماء المتنجس را، محدود کرده در کتاب تحریرش، در کتاب قواعدش، در کتاب ارشادش، محدود کرده به طهارت یعنی وضوء و غسل، اکل و شرب. و جوز فی المنتهى الانتفاع بالعجین نجس، در کتاب منتهاش گفته خمیر اگر نجسه میشه ازش استفاده کرد، علوفه دوا بخوشه. و جوز فی المنتهى انتفاع بالعجین نجس، خمیر نجس را که میشه متنجس دیگه، در علف دوا احتجاجش رو ببینید، محتجن استدلالش میگه استدلالمونم اینه که المحرم علی المکلف تناوله، اونه که حرام اینه که این خمیر را بخوره آدم مکلف، حالا اگر دادی به حیوانات که عیبی نداره. و به انه انتفاع فیکون سائقا للعصر، عصر جواز انتفاع، این عصر یادشون باشه شیخ انصاریم داشت دیگه، و یک از ادله یجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل اصل حرمت الانتفاع دلیل میخواد، چون متنجسه حرام انتفاع ملازمه نیست بین اینا، حرمت انتفاع دلیل میخواد، اگر نبود اصل براءت از تحریم. و به انه انتفاع این علف الدواب، علف الدواب یک انتفاع است به متنجس، به این خمیر نجسه، و فیکون سائقا جائز للاصل اصالت البراءت از حرمت، حرمت انتفاع دلیل میخواد. بفهم در منتها رو باید دید. اگر امشون میگه صریحا شاید معنان هست، حالا یا هست معنا رو ذکر کرده ولو به تعبیر اصل نیست. یعنی بگیم شیخ انصاری نقل معنا کرده، نقل لفظ نکرده. اگر شیخ انصاری نقل لفظ منتها رو کرده باشه این اشکال وارده، اما ممکنه بگیم نقل معنا کرده. بله؟ جوزت المنتها انتفاع به عجین را محتجن به ان المحرم على المكلف تناوله و به انه انتفاع. بله زایش نقل به معنا ازال للعصد را اگر شیخ هم گفته باشه عیبی نداره، معنا عمده اینه که اونجا باشه، تمسک به براءت معنا شده باشه. قائلی حل اصالت کل حل خود زیر مجموعه اصل براءته. تو انشاءالله تو بحث اصول عملیه رسائل بحث براءت خود کلش انک حلال حتی تعرف انه حرام از ادله براءت شرعی معرفی میشه. ای بینه داره بیه قاعده حل اصل حل یا اصالت البراءت حرمت. ولا یخفا ان کلا دلیلیه صریح فی حصر تحریم فی اکل العجین المتنجس. راجع به خمیری که متنجسه گفت ادله آورده اینا صریح در اینه که فقط خوردنش حرام بود، بقیهش همه مجاز. ولو حالا علف و دواب رو گفته، اگر استفاده دیگری هم میشد بکنی خب انجام کن. با اون خمیر نجس اگر غیر از علف و دواب استفاده دیگری غیر از اصل خودش میشد داشته باشه داشته باشه. پس خمیر متنجس رو مثلا به درد شیشه ها بزنه عیبی داره؟ این هم انتفاعی داره میگیم جایی. این هم فرمایش علامه در منتها و تحریر، تحریر و قواعد و منتها و ارشاد چهار تا کتاب باشه. بفهمید ببینید در منتها عبارت منتها رو تو این کتاب سریع خطمون رو گم بود. بله و جوز فی المنتها محتجن یک به ان المحرم علی المکلف تناوله، یک دو و به انه انتفاع فیکون سائغا للعقل. میگه هر دو دلیلش صریح در حصر تحریم در اکل متنجسه، اما بقیه رو مقتضای این دو دلیل نه که همه جایز باشه. قال الشیخ اصل اصل براءت چون شبهه تحریمیت دیگه، شک در حکم کلی حرمت. آیا خمیر متنجسه حرام بدی به گوسفند بخوره؟ آیا حرام اینو باش درز شیشه ها رو ببندی؟ شک در حرمت داره قاعده حل، قاعده براءته. اصل براءت اصل جواز ارتکاب. و قال الشهید که قواعدش فرموده النجاستو ما حرم استعماله فی الصلاه و الاغذیه. دقت کنید چی میگه؟ مثلا نجاست رو معنا میکنه چجوری؟ نجاست یعنی چی؟ نجس به چی میگن؟ میگه نجس اونیه که نمیشه باش نماز خوند، نمیشه وارد مسجدش کرد، به فرش و دیوار مسجد نباید اتصال پیدا کنه، و اونی که نمیشه خورد نجس. اینه تعریف نجس به مورد استعمالشه. دقت کنید خصوصیت عبارت اینه، نجس رو تعریف کنه به مورد استعمالش. مورد استعمالش هم اکل و صلات قرار میده، ایناست که ممنوعه. مورد استعمال ممنوعش، مورد ممنوع از استعمالش. میگن نجاست ما حرم استعماله به صلات و اقضیه. و حالا بگیم مثلا تلوث مساجد، ابزار ادوات مسجد، فرش مسجد، دیوار مسجد، ثم ذکر ما یعید المطلوبه. عبارات آورده که معید مطلوب، مطلوب ایشون چیه؟ حفر. مطلوب شهید حفر استعمالات ممنوعه نجس در دو مورد، نماز و خوردن اغذیه. اغذیه که حالا مأکولات مشروبات همه رو شامل، خوردن رو شامل. بنابراین اگر روغنی متنجس این رو ببرن صابون درست کنن، خب این که نه به نماز رفتی داره، نه به خوردن و آشامیدن رفت داره، نه به مسجد رفت داره. اصلا روغن رو اونجا نجس بهش نگید، اینه معنی عبارت. اصلا نجس نگید بهش. نجس باید به حسب موردش معنا بشه. شما دوه رو اگر میخواید صابون درست کنید، چیکار به نجس و پاکی دارید؟ بگید نجسه. وقتی باید بگید نجسه که حالا میخواید نماز بخونید، میخواید بخورید. نجاست اونجاها معنا داره، اصلا جای دیگه معنا نداره. یه حرف شهیده ان نجاست داره تعریف میکنه، خیلی مهمه. تعریف میکنه نجاست رو به مورد استعمال ممنوعه. قالت ذکرا، شهید در ذکرا، اون قواعد حالا در ذکرا، در کتاب ذکرا فرموده بی احکام نجاست، فرموده تجب ازالت نجاست عن الثوب و البدن، ثم ذکر المساجد و غیر مساجد را، مثلا حرم ائمه رو الى انقال و عن کل مستعمل فی اکل او شرب او ذوء تحت ظل، تحت ظل للنهی عن النجس و للنهی. گفته نجس در احکام نجاست فرمودن تجب و ازاله نجاست از بدن، لباس. البته این تجب هم قهرن در نماز. ثم ذکر المساجد، این از مساجد هم باید اینها رو ازاله کنی اگر مسجد آلوده شده، و غیر مساجد حرم ائمه رو. الى انقال تجب ازالت و نجاست از هر چیزی که مستعمل در اکل و شربه. اگر یه لیوانی میخوای باش آب بخوری، نجسه اول باید بشوی. کاسه ای میخوای غذا بخوری، اگر نجسه اول با نجاست رو ازاله کنی. هر مستعمل در اکل و شرب. او ذو ان تحت ظلن، اگه میخوای از روغن برای سوزندن تحت سقف استفاده کنی، نباید نجس باشه. دقت کنی این تجب و ازاله هم اینجا میادم. تجب و ازاله نجاست از دهنی که میخوای تحت سقف به سوزونش. البته ازاله نجاست از دهن چجور ممکنه؟ این که بگیم حالا روغن پاک بیاری، روغن نجس نیاری زیر سقف بسوزونی. ذوق روغن مستعمل ذوق، ذوق نور، استصفاء، تحت ظل، تحت سقف، باید ازش ازاله نجاست بشه. خب حالا روغن نمیشه ازاله نجاست کرد، بگیم باید روغن پاک بیاریم. مرمه علامه که قائل بود میشه از روغن ازاله نجاست کرد، خاطر تونست لومه علامه حلی میفرمود روغن رو اگر روغن مایع رو اگر متنجسه بریزی داخل آب و کری به شدت اینا رو به هم بزنی پاک میشه. بله؟ بعد میاد رو دیگه، بعد میاد رو جمع میشه جمع. اینا علامه فرموده بود. اگر این فرمایش علامه رو قائل باشیم میشه ازاله و نجاست. اگر روغن متنجس میخوای تحت سقف بسوزونی باید اول بشوریش اونجوری. لنهی عن النجس، این لنهی عن النجس دقت کنید مربوط به اکل و شربه. از نجس نهی شدی من از اکل و شربش. این ولنه مربوط به این ذوق تحت ظله. اگر میخوای روغن رو تحت سقف بسوزونی نهی داریم که باید پاک باشه. روغن نجس رو تحت سقف نمیشه سوزون. و مراده به نهی عن النجس عن نهی عن اکلی و مراده به نهی مورد من المنع عن الاستصفاء به دهن متنجس تحت سقف. البته این ماورد همون ماورد بود که شیخ طوسی میگفت مرسله، ماورد دیگری نداشتیم که مقید کرده باشه منع رو به تحت سقف. ماورد همون است که شیخ طوسی به صورت ارسال میگفت. فنظر الى صراحت کلامه فی ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستضاعه تحت الظل للناس. میگه دقت کن در کلام شهید، صریح است در این که در صراحت کلام شهید دقت کن، صراحتش در این که محرم از دهن متنجس بعد از اکل و شرب. دهن متنجس اکل و شربش که حرامه، بعد از اینها استضاعه تحت ظلش حرامه، بقیهش همه حلاله. استضاعه تحت ظلش هم که میگیم حرامه للناس، وگرنه همون هم میگفتیم حلاله، وگرنه همون هم میگفتیم حلاله. خصوصا خصوصا استضاعه تحت ظل اونم للناس. این تمام. و هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد انه قدس سره فی بعض فوائدهی. ببینید خود مرحوم شیخ انصاری ذکرای شهید اول رو داشته دیده، فرمود قال فی الذکرا، اما این بعض و فوائدهی شهید رو نداشته. میگه این مطلبی ما از ذکرا نقل کردیم، محقق ثانی در حاشیه ارشاد از بعض الفوائد شهید اول هم این مطلب رو نقل میکنه. پس اون بعض الفوائدش هم با ذکراش یکی میشه و همین معنا که از ذکران نقل شد مطابق و هماهنگ است با آنچه که نقل کرده رو محقق ثانی در حاشیه ارشاد نقل کرده از شهید. قدس سره در بعض فوائدش یعنی غیر از ذکرا که مجموعی بوده از حواشی، من جواز الانتفاق به دهن المتنجس فی جمیع ما یتصور من فوائده، فقط استصفاح تحت ظل اکل و شرب ممنوع، بقیه همه جایز. اینم فرمایش شهید. قال المحقق و شهید از ثانیان، این شهید وقتی به صورت مطلق میاد و شهید اوله. الان میره سراغ عباره شهید ثانی. قال المحقق، محقق ثانی صاحب جامع مقاصد و شهید ثانی از ثانیان، فی المسالک که مال شهید ثانیه و حاشیه الارشاد که مال محقق حلیه، مال محقق ثانیه. بله؟ مشوشه. بله. عند قول المحقق والعلامه، محقق ثانی. ببینید مسالک خب شرح شرایع دیگه، مسالک شرح شرایع، شرایع مال محققه. عند قول المحقق در مسالک، مسالک شرح شرایع، شرایع مال محققه، این در قول محقق فرموده شهید ثانی. وقت حاشیه ارشاد مال علامه، ارشاد مال علامه، حاشیه ارشاد مال محقق ثانی، ارشاد مال علامه، حاشیه تل ارشاد مال محقق، محقق ثانی. عند قول المحقق والعلامه، علامه در ارشاد، محقق در شرایع، کالا شرح شرایع میشه مسالک، حاشیه تل ارشاد هم که خب حاشیه بر ارشاد علامه. قدس سرهما، قول المحقق والعلامه چیه؟ قول المحقق والعلامه اینه تجب ازالت النجاست عن الاوانی، این قول اینها واجب است ازاله نجاست از ظروف، اوانی جمع آنی زر. خب محقق ثانی شهید ثانی چی گفتن؟ گفتن هازا ازا استعملت ما یتوقف و استعمار و علت تهاره، این مال وقتی است که میخواید تو اون کاسه چیزی بخوری، مثلا کل اکل و شرب یا وضو بگید، اما اگر میخوای تو اون کاسه به گوسفند آب بدی نه، چرا تجب و ازاله نجاست؟ هذا اذا استعملت اوانی در ما یتوقف و استعمال و علی الطهارت، مثل وضو و مثل اکل و شرب. و سیأتی عن المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد، خواهد آمد از محقق ثانی در حاشیه الارشاد فی مسئله الانتفاع بالاسباق المتنجسه، در مسئله استفاده از رنگهای متنجس خواهد آمد، ما یدل علی عدم جواز، عدم توقف جواز الانتفاع بها علی الطهارت، رنگهای متنجس رو میتونی استفاده کنی، متوقف نیست انتفاع به اسباق متنجسه بر طهارت. حتی اگر میخوای پارچه رنگ کنی با رنگ نجس، میشه پارچه رو رنگ کرد. چون این پارچه رو حتما لزوما بعدا نمیخوای تو نماز استفاده کنی، بعد ممکنه تو نماز هم استفاده کنی، رنگ کردی وقت خوش شد بشورش پاک میشه، بعد تو نماز استفاده کنی رنگ بمونه. سیأتی عن المحقق فی حاشیه الارشاد ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع بها به اسباق متنجسه بر طهارت. ما در مسالک، یعنی سیأتی عن الشهید فی المسالک، سیأتی عن الشهید فی المسالک فی زید قول المحقق، چون مسالک شرح شرایع، شرایع مال محققه، در زید قول محقق که فرموده و کل مایع نجس عدل ادهان، قال شهید فرموده لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبول حال الطهاره بین صلاحیت حال الانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، ولا بین الاعلام به حالها و عدمه علی ما نص علیه الاصحاب. اما ایناش محل شاهد نیست، اینجاش محل شاهده. اما الادهان المتنجسه به نجاست عارضیه که زید تقع فیه الفعره فیجوز به حال فائده الاستصفاء بها و انما خرج هذا الفرد به نه و الا فکان ینبغی مساواتها لغیرها، مساوات ادهان لغیر ادهان من المایعات المتنجسه التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. مایعات متنجسه ای که یمکنه، یعنی یجوز شرعا امکان دارد، حتی امکان عرفی نگید شرعی، امکان دارد عرفا انتفاع بها في بعض الوجوه و قد الحق بعض الاصحاب به بیع حال الاستصباح بیعها لیعمل صابونم، ایناش محل شاهد بشه. ملحق کرده بعض الاصحاب به بیع ادهان برای استسباق، بیع ادهان را لیعمل صابونم او یطلا به الاجرب، پماد زده بشود به او شخص دارای مرض جرب و نحو ذلک. و یشکلون، بله اجرب کسی مرضی پوستی داره، جرب مرضی پوستیه، حالا در انسان در حیوان. و یشکلو به انه خروج عن مورد النفس المخالف للاصل فان جاز لتحقق المنفعه فینبغی مثله بالمایعات النجسه. میگه اشکال میشود به این که این جواز بی در این موارد، به انه این جواز بی برای صابون ساختن، برای تلی العجرب، خروج از مورد نفس است. مورد النفس جواز بی الی الاستصباحه، این خروج از مورد نفس، خروج عن مورد النفس المخالف للعقد، اصل عدم جواز بیعه، اصل بگید اصل عدم جواز بیعه. فإن جاز لتحقق المنفعه، میگه اگر شما قراره در دهن متنجس بگید بیعش برای استصباح، برای غیر استصباح، برای مثلا صابون ساختن جایز باشه، همین حرف رو در مایعات متنجس دیگه هم بزنید. شیر متنجس شده که خب قابل تطهیر نیست، این جایز بیعش، اون خریدار میخواد این شیر رو بده به بره، میخواد خودش بخوره، جایز. اگر قرار باشه فإن جاز، اگر جایز باشد بیع برای غیر استصباح، یعنی اگر قرار باشه تعدی کنید، اگر قرار باشه الحاق کنید، لتحقق المنفعت فینبغی مثله در مایعات نجسه ای که ینتفع بها، غیر قابل تطهیر هم باشه، تدب شیره رو نجس بخره برای زنبورها، زنبور اصلا یطعم للنحل و غیره، غیر نحل، شیر نجسه بخره برای بره ای که بخواد بو بده، بره بزرگ شد، انتها. ولا یخفا ظهور کلام شهید در جواز انتفاع به متنجس و کون المنع من بیعهی لعجل نحل یختصر علی موردهی، محدود بر موردش میشه، در غیر اون مورد قائل به جواز بشیم. البته اون التحق فقط الحق به بعض الاصحاب رو خوشهیدم بی میل بش نیست و یشکل به انه خروج عن مورد النفس به نحو تقویت. کیفکان، حالا عبارت های اینها میگه در راستای اون نظر ما باشه یا نباشه که ظاهرا همه هست. فالمتتبع فی کلام المتأخرین یقطعو، قاطع می شود به ما استظهرنا من کلمات فقها ها که جواز و انتفاق باشه الا ما خرجه به دلیل. حالا والذی از اون نمشه
بعد می‌مونم اینجا می‌گیم. kavradığı indirim için. Tamam söylüyorum ama ezeliyeden başkın sınırları
آ اینا زرد شد ما انشالله اینا میریم آموزش اینا زرد